مبانی که غرب برای زندگی فردی گفته که فرمودید عبارت است از لذت، آرامش، نشاط و شادی. یکی اینکه اصلا اینا رو برای ما یه تعریفی داشته باشید که مثلا هر کدوم چه تعریفی دارن، چه فرقی با هم دیگه دارن. مثلا وقتی ما میگیم نشاط چه فرقی با شادی داره، شادی چیه که متفاوت از نشاطه، آرامش چیه، لذت چیه، این تعریفش رو بفرمایید. و اینکه غربی ها چطور اینا رو، چه اونایی که سطحی یا خروجی های نوع زندگی رو به عنوان سبک زندگی گرفتن، چه اونایی که مبنایی به این قضایا پرداختن. چون بالاخره انبر اون چیزی که هست و شاید تو بعضی حوزه ها ما هم گرفتارشیم، یه مهندسی معکوسی بکنیم ببینیم که این به کجا برمیگرده، بعد حالا بریم سراغ این که دیدگاه درست چه میتونه باشه.
درست. ببینید اینها مباحث خیلی آشکار و صریحی هن که خیلی وقتا نیاز به تعریف ندارن. من بیام مثلا یه تعریفی که آره تو لغت گفته شده بگم، فرد شاید اصلا بگه که این تعریف اینقدر به قول امروزی ها بدیهی هستش که نیاز به توضیح نداره، واقعا جز بدیهیات هم. یه موقع لذت رو شما با هر چیزی که برای شما اون احساس خوش بهتون میده رو لذت تعریف میکنید دیگه، که حالا میتونه از خوردن یه آدامس باشه، خوردن کباب باشه، تا چیزهای دیگه. بیشتر ناظر به مسائل جسمانی است و حتی اگر معنای از روان شناختی هم دارن، باز ناظر به جسمه، ناظر به روح انسان نیست. یعنی روان رو هم یک نوع پشت پرده رفتار میدانن، که نظریات جدی در زمینه روانشناسی غرب وجود داره که اینا میگن روانشناسی نیست، رفتارشناسی است. شما روح آدم رو نادیده گرفتید، بعد اومدید روانشناسی میکنید، اصلا خنده داره.
ولی اسلام میگه که این ناظر به فقط جسم نیست.
اتفاقا اسلام بعد روحانیشو بالاتر میدونه. چون ببینید آدمی که خوابیده بهش بهترین کباب بدی میذاره تو دهنش، مزاره میفهمه؟ نیست. اصلا قرآن، روایات و نگاه اسلامی انسان رو با روح تعریف میکنن، نه با جسمش. میگه اصلا انسانیت انسان با روحشه. خداوند موقعی که انسان رو میآفرینه، روح رو درش میدمه، فتبارک الله به خودش میگه. این نگاه اسلامی است که انسان، انسانیتش، قوام وجود انسانیش به روحشه و همه چیز، حتی بحث لذت رو هم همچنین. اما اون چیزی که اینا توی تعریف لذت و آرامش و شادی یا نشاط دارن، بیشتر تو دو حوزه من میخوام، تو دو حوزه اعمال غرایز و مدیریت غرایز من دستبندی میکنم. نظریات الا ماشاءالله فراوانه ها، مثل نظریه فروید که دیگه اعمال صریح غرایزه، میگه آقا هر چی عقده حقارت و و و و وجود داره به خاطر اینه که این مباحث جنسی در تو انباشته شده و تو اینو اعمال نکردی، با اعمالش میتونی به شادی و نشاط و لذت و آرامش برسی. تو همینجا چون بحث روانشناسی مطرح کردم، بعضی نظریه‌های جدی مخالف داره بحث روانشناسی غربی که میگن روانشناسی رفتارشناسی است، چون جسم محور است. بعد روانی انسان به ماه و انسان و بعد روحانی نادیده گرفته میشه، یه جورایی رفتارشناسی و مطالعه در رفتار انسانه.
خب الان تفاوت نگاه اسلام تو همین لذت رو مختصر بفهمید.
ببینید در حالی که نگاه اسلام به بحث لذت و بحث‌های دیگه، حالا آرامش و اینها هم همینه که اصلا اول میاد انسان رو با نگاه بعد روحانی و معنویش تعریف میکنه و بعد همه اینها رو به اون نسبت میده. مثال سادهش اینه که حالا اگر فردی خوابیده، بهترین کباب رو تو دهنش بذاری، خب نمیفهمه چی خورده. بهترین فیلم رو براش پخش بکن، این فرد چشم بازم هستش ولی خوابه، روح اینجا نیست. این درک درست از انسان، تعریف درست از انسان. و بعد این که بگیم آقا حالا این لذته که خب تعریفش کردیم، بگیم آقا هر چیزی که به آدم حس خوشی بده، این رو چگونه بهش پاسخ بدیم؟ انسان نیاز داره دیگه، اصلا همه کارا رو انجام میده که لذت ببره. ما هم رد نمیکنیم، بگیم انجام بده که لذت ببره. دین اسلام اینو نفی نمیکنه، گرچه تو همون غرب هم بعضی نظریات جدی وجود داره در مقابل اعمال غرایز. دو تا نظریه بزرگ وجود داره که همه نظریات زیر این میگنجن، یکی اعمال غرایز، یکی مدیریت غرایز. ببینید در مقابل این اعمال غرایز نگاه‌هایی وجود داره که نگاه روحانی است. میگن آقا اتفاقا اگر می‌خوای به یه لذتی برسی لذت نبر. نگاه این نگاه هم توی به شکل خیلی غلطش، نه نگاه درستش، نگاه درستش هم وجود داره، ولی نگاهی خیلی افراطی غلطش هم گاهی تو نگاهی دینی ما وجود داره. گرچه گفتن اگر میخوای بیشتر لذت ببری یک جاهایی خودتو حبس کن، اما نه همه جا، نه همه چیز.
یعنی اسلام با لذت بردن مخالف نیست،
با مدیریت لذت موافق است، اما با اعمال بی حد و حصر مخالفه.
مخالفه
با مبهوس، با محبوس کردن بی حد و حصر لذت طلبی هم مخالفه. چرا؟ نه رهبانیت رو میپسندد، نه اینور نظریه های آزاد جنسی رو. اسلام میگه بینابین حرکت کنید. حتی بالاتر از مدیریت غرایز بحث های بالاتری وجود داره که بحث مدیریت فطرت رو، حتی مباحث فطری رو هم به خاطر نیازهای غریزی پاسخ ندیم. مثال بزنم ببینید، مباحث غریزی که مشخصه، یه بعد فطری به نام عاطفه در انسان وجود داره که بالاتر از بحث غریزه است. این بعد فطری رو آدم میتونه پاسخ غریزی بهش بده، میتونه پاسخ فطری بهش بده. یه فقیری اومده یا یک فردی که ادعا میکنه فقیره، اشک میریزه، یه آقا کمک میخوام، خب آدم میتونه دلش بسوزه بره یک پولی بهش بده، یه پولی به اون بده بگه برو. در اصل دلسوزی، این بعد غریزی آدم که حس ترحم در وجودش هست. اما میتونه یه مقدار بالاتر، یه مقدار عقلانی‌تر نگاه بکنه. یک آقای اومد از امام حسین علیه السلام پول خواست، گفت آقا من پولی میخوام، میشه من کمک بکنید؟ حضرت هم پولو برای چی میخوای؟ میدونی که تکدیگری و حتی قرض کردن و اینها هر جای جایز نیست. آقا اولین باره میشنوم. حضرت فرمودن مثلا اگر دیه ای به گردنتی که واجب فوری بدی و نداری، یا مثلا فلان، چند تا مورد رو حضرت فرمودن تو اینجور جاها ایراد نداره بری از دیگران بخوای بگی آقا من ندارم کمکم کن، اما هر جایی جایز نیست. گفت آقا من رفتم پیش این همه فرزندان صحابه، همه کمک کردن، شما اولین کسی هستی که داری این حرفو به من میزنی. حضرت فرمود برای اینکه نگاه دینو دارم بهت میگم. خیلی ها دین شناس نیستن، نمیفهمم. ببین بعد فطری در وجود آدمه، ولی پاسخ غریزی بهش میده. همین که دلش سوخت، یکی بعد گفت آقا من بی‌نوام، یا آقا بیا پولو بگیر، وای تو چقدر بی‌نوایی. مطالعه نمیکنه که این آیا نیاز داره واقعا یا نه، نیازش میشه به شیوه دیگری پاسخ داد یا نه. خب این نگاه اسلام خیلی بالاست. اما خب بگم تو همین مدلی که خود غربی ها دارن، دو تا مدل خیلی رایجه. یکی اعمال بی حد و حصر غرایز که معروف ترین نظریش نظریه فروید، نظریه جنسی که مطرح میکنه، میگه آقا عقده های حقارتی و اوتیپ و اینا همه در اثر اعمال نشدن اون بعد نیازهای غریزی و جنسی انسانه که باید اعمال کرد. خب افراد دیگه هم اینو مطرح میکنن، همه اینا تو چارچوب اعمال غرایز می گنجه. حالا میخواد شهوت جنسی باشه، میخواد شهوت شکمی باشه، میخواد شهوت شهرت باشه، میخواد شهوت ثروت باشه، خب همه غرایز دیگه. یه عده دیگه اومدن اون جریان دوم رو به وجود آوردن، من گفتمان دوم رو وجود آوردن. آقا اعمال بی حد و حصر غرایز که ما دیدیم به جایی نرسید، الان نزدیک 100 سال در غرب داریم نظریه جلو میره. اعمال غرایز بنبستی رو محل نکرده، بدتر بنبست هایی رو هم ایجاد کرده. گفت خب چکار کنیم این بعد غریزی که وجود داره، بیایم مدیریتش کنیم. اینکه جایی که آدم نیاز داره به یه شکلی درستی، حتی حالا شکل درست تو مستاقش هم خیلی اشتباه رفتن ها، ولی باز همین مقدار نظری خوبه که به یه عقلانیت رسیدن که آقا این بعدی که در انسان وجود داره به یه شکل درستی پاسخ داده شود.
اون شکل درست غربی چیه؟
حالا خب شکلش غلطه، باز میگیم که اتفاق باز اشتباه رفتی، این شکل درسته این نیست. شما با آزمون خطای خودت داری میری جلو، 50 سال دیگه باز به نتیجه میرسی که چقدر اشتباه رفتیم، چقدر عوارضی داشت که ما نمیدونستیم، اون موقع نمیدیدیم چون سوادشو نداشتیم. ما میگیم اگر میخواید شکلش هم درست پیدا بکنی، برید سراغ اون جایی که شما را آفریده، محل و مبدأ خلقت شما.
بحثو به نقطه خوبی رسوندیم، مدیریت لذت، مدیریت غرایز، مدیریت فطرت. یک فردی که میخواد فرد مؤمنی باشه، چگونه بتونه غرایز خودش رو مدیریت کنه؟
نگاه اسلام نه انحصاره، نه سد کردنه، نه افراط، نه تفریط. یه مقدار کار سخت میشه ها، چون یه طرف رفتن راحته. یا حبس کنی غرایزتو، اعمال نکنی به هر شکلش رو، یا بی حد و حصر
رهاش کنی
هر جوری که دلش میخواد. حالا موقعی که میخوای تو مسیر درست، تو کانال درست باشه که از این کانال بیرون نزنه یه جاهایی، و با سخته. مخصوصا اینکه کانال اینجوری نیست که تو واقع هم همینجوری یک جاده مستقیمی باشه، آب تو اون بیفته و تا انتهام بره. این جریان آب حیات زندگی ما تو کانالیه که یه جاهایی پیچ و خم هم داره. این مسیر امتحانهای زندگی دیگه. اینجاست هنر مدیریت و مدل اعمال غریزه و فطرت خودشو نشون میده. نگاه اسلام اینه که شما بیاید در اینی که میانه روی میکنید، این مصادیق میانه روی رو از روایات و آیات درست رو در بیارید. این نشه که خودت با آزمون و خطا بری، حداقل اصلش و رؤوسشو. بله تو مسائل جزئی کار به خودمون سپردن، تا اونجایی که نگاهمون به اون رؤوس باشه هر قالبی رو که در بیاریم درسته، به شرطی که اون رؤوس حفظ بشه. اما اگر رؤوس حفظ نشد هر کاری بکنیم اشتباهه. ببینید نگاه اسلام اینه که اون آموزه‌ها رو، اصلش رو از دین بگیری، چون اون مبدأ خلقت بهتر میدونه چی آفریده. مثال ساده اینجا بزنم، ببینید همه شنوندگان و کاربران بالاخره گوشی همراه دارن دیگه. یه رمز ساده وجود داره برای اینکه یه کد پنهان و مخفی گوشی رو پیدا بکنیم. این که از کجا بفهمیم کد گوشی ما اصل هست یا نه، یه 5 تا کاراکتر وجود داره که اگر اون 5 تا رو پشت سر هم بزنی به ترتیب و درست بزنی، اون سریال اصلی رو نشون میده. خب یه جاست من میخوام با آزمون و خطا بهش برسم، چون این 5 تا کاراکتر تو بین 14 تا کاراکتری که این وسط وجود داره باید بگردیم دیگه، یا 12 تا، من کمش میکنم حالا 12 تا. دومی رو
باز 12 تا،
سومی رو
12،
یعنی 12 5 بار شد. تازه بر فرضی که من بدونم که 5 کاراکتریه، اگه بیشتر باشه که احتمال خیلی بیشتر میشه.
درست.
من بر فرضی که میدونم 5 کاراکتریه این به دست آوردن این رمزه، اگر ندونم که میلیون ها باید آزمون و خطا بکنم. بر فرضی که میدونم 5 کاراکتریه، برای اینکه برسم به اون آزمون درست 12 رو باید 5 بار در خودش ضرب بکنم. 12 به توان 5، چند صد هزار گزینه تا برسم به یه کاراکتر خیلی ساده ای که 3 تاره، مربع 0.6 مربع. اما همین رو کمپانی سازنده اومده چیکار کرده؟ خیلی ساده، کمتر از نیم خط، گوشه کوتاهی گفت آقا برای به دست آوردن سریال اصلی این رمز را وارد کنید. چقدر ساده شد؟ آیا این علمی تر یا اون آزمون و خطاهای ما؟ یقینا این علمی تره. ما اگه بریم سراغ آموزه‌های وحیانی و دینی که خداوند میگه برای به دست آوردن مصادیق، هم خیلی جاها تو رؤوسش، نه تو جزئیاتش، تو رؤوسش بری سراغ آموزه‌های وحیانی و الهی. اینجا فرد اگر اون رو اصلش رو گرفت، بقیه‌اش هم درسته. اسلام میگه نه حبسش کن، نه زیاده روی کن. تو میانه هم حالا چون هر کدوم جزئیاتی داره، ریزه‌کاری‌هایی داره که چی بهتره چی درست داره، تو رؤوسش مراجعه کن به آموزه‌های وحیانی. این مدل پاسخگویی به این نیاز هست.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.